بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض کردیم از جمله چیزایی که در کلمات مانعین که قائل به وجوب ستر و چوکفین برای مرأه هستند این است که شارع مقدس بایستی راه انحراف و فساد و فتنه را ببنده و از همین جهت هم واجب کرده که زن اعضا و اندام خود را که باطن هستند ظاهر نیستند بپوشانه. اون وقت نگاه کردن یعنی باز بودن وجه و کفین بیشتر باعث تحریک مردم میشه، بیشتر باعث انحراف و فتنه و فساد میشه. روی این جهت ملاکن، اینو از راه ملاک میخوان بگن، ملاکی که ما در دست داریم که شارع مقدس جلوه انحراف و فساد را راهاش میبنده، جلوش میگیره، این اقتضا میکنه که ستر وجه و کفین را شارع مقدس لازم کرده باشه، زیرا انحراف و شیفتگی و امثال اینها که به وجود میاد از نگاه کردن به وجه و کفین، از باز بودن اون بیش از این است که از اعضای دیگه، چون اون جالبیتی که در وجه و کفین مخصوصا وجه وجود داره در اعضای دیگه وجود نداره. خلاصه اینا از راه ملاک میخوان بگن که لازمه که وجه و کفین را شارع مقدس سطرش لازم کرده باشه. در جواب باید عرض کنیم که چیزایی که جایز هست مباح است در اسلام دو جوره. بعض وقت چیزی جایزه از جهت لا اقتضا، از جهتی که در طبیعت شی، در ذات شی، در ذات اون فعل اقتضایی برای ترک و فعل وجود نداره. بیشتر مباحات از این قبیله که شما وارد این مسجد شدی در هر نقطه بنشینی برای شما مباحه و جایزه. طبعا اون نشستن اقتضا میکنه که ترک و فعل در هر نقطه مساوی باشه، رجحانی برای طرفی نسبت به طرف دیگه وجود نداره. اینجور مباحات میگن مباحات لا اقتضایی. اما یک جور دیگه مباحات و جواز و جایزهایی داریم که نه از جهت لا اقتضایی است، بلکه از جهت این که دو تا مقتضی در مقابل هم قرار می گیرن یا مساوی هن یا یکی بر آخر رجحان داره، شارع فعل را تجویز میکنه. مانعنفی از این قبیله، بله، در کشف ستر و در کشف وجه و کفین اگه مستور نباشه مسلمن افراد که نگاه میکنن خب شهواتشان تهییج میشه. ولی از طرف هم اگر شارع مقدس واجب کرده باشه بر نسوان که وجه و کفینشان رو بپوشانن، در حقیقت مثل فلج کردن نصف از جمعیت بلکه بیش از نصفه. چون اگر زن وجه و کفینش مستور باشه همیشه، هیچ وقت نمیتونه دیگه در مجامع شرکت کنه، شرکت را بکنه، کار مثبت زیادی انجام بده. برای اونا عسر حرج لازم میاد، تعطیل شدن خیلی از نیروها لازم میاد. حالا این را من نیدم کسی بگه، ولی میتوان گفت که سوال کرد آیا مقلدین آقای بروجردی مثلا آیت الله گلپایگان امثال اینا واقعا این زنها وچه کفینشون را میپوشانن؟ همشی میپوشانن؟ چطور میپوشانن؟ بله 90% زنها شاید، حالا نیست، سابقا بود پوشه میزدن، ولی خب نه 90 باشه 10 درصد پوشه میزدن و 90 درصد نمیزدن. حالا که اصلا پوشه دیگه معمول نیست، به صورت مینداختن. بالاخره مقدار از صورت باید باز باشه تا چشمش بینه را بره دیگه. اون که میگه بچه کفین مستور باشه، خب باید همش مستور باشه. این زنا که چادر سرشان هست روشان میگیرن و همون گرفتن رو هم باز یک ربع صورت، یک خمس صورت پیداست دیگه. وقتی که بچه کفن میگیم مستور باشه، باید همش مستور باشه. اگر همش مستور باشه نمیتونه راه بره، بس باید یه مقداری باز باشه. در همون باز بودن مقداری هم زنای متدین فرق دارن. یکی بینید فقط چشم یک گوشه پیداست، یکی بینید یک کمی بیشتر، یکی بینید یک بیشتر پیداست. خب این طوری حد معین نداره که چقدر باید باز باشه. حالا که باید راه بره جلو پیش پای خودش ببینه چقدر باید باز باشه. به علاوه دست اینها گاهی دیگه شما عزم تمام میشه، به علاوه در دست اینها که شما عزم تمام میشه بعد شما بفرمایید، به علاوه گاهی از در دستشان همونا که پوشه دارن جلو صورتشان دستشون همیشه پوشیده نیست، یا بچه بغلش دستش پیداست، یا بازار خریده میره دستش پیداست. این است که این یک حکمی است که فکر نمیکنم که در هیچ زمانی عملی شده باشه که وجه و کفین زن به تمام هما مستور باشن. بالاخره مگر اینکه اون زن هیچ از خانه بیرون نیاد، چون بالاخره اون زن چادرم داشته باشه روشم بگیره یک مقداری از صورتش پیداست، بس وجه مستور نیست، خمس وجه بازه. چرا؟ حکم برای عمل شدن دیگه. ما که حکم برای مدرسه که نمیخوانیم، حکم برای جامعه، حکم برای مدرسه که نمیخوانیم، حکم برای لای کتابا، حکم نمیخوانیم که لای کتابا باشه، که حکم میخوانیم برای جامعه عملی بشه دیگه. خب فتوا که شما میدید که واجب است بر زن که نه پذیره چی؟ شارع مقدس دین اسلام که یک دین فطرت و سهله و سمه هست، باید حکمی را جلب کنه که قابل عمل باشه. حکمی که غیر قابل عمل هست شارع چیه؟ حکم جلب نمیکنه که اگر بنا باشه که سوچ و کفین به تمام همه مستور باشن، در چه زمانی چنین چیزی بوده است؟ بله زنها یک مقدار روشانه میگیرن، ولی یه مقدارم باز هست، باید جلو چشمشان ببینن بتونن راه برن. اینا مثلا دیگه همون که صورتش پوشه منداخت نوعا دستش بیرونه، یا بچه بغلش هست مثلا، هست همیشه هم دستکش دست نمیکنن که، یا بچه بغلش هست مثلا، یا چیزی از بازار خرید تو دستش مثلا داره میاره، همون چادری که رو گرفته دستش همیشه دستکشی با همون دستش نگرفته بود، دستش باز پیداست دیگه، باز بچه چادر اینجوری گرفته دیگه، همیشه دستکش که دست نمیکنن. خلاصه این است که ما در هیچ زمانی ما نمیتونیم پیدا کنیم به این که وجه و کفین نوعه، حالا یک فرد نادر کار نداریم، وجه و کفین زنها، نوع زنها و قالب زنهای متدین داریم بگیم. قالب زنهای متدین وجه و کفینش رو بتونن به تمام معنا بپوشانن. بنابراین وقتی که باز بشه یک مقدار، حالا باز بشه یک مقدار، ربعش، خمسش یا مثلا نصفش، این فرق نمی کنه، مستور نیست. خب شارع مقدس در اینجا آمده، ما اینطور میخوام عرض کنیم، اگر جوازم باشه اینجا، این جواز لا اقتضایی نیست، یک جوازیست که سنجیده شده بین طرفین. مستور باشه به طور کلی، خب این عسر و حرجه، باعث تعطیل شدن نیروهای بسیاری از افراد انسان که از اینها کار در جامعه بالاخره برمیاد در هر قسمت از قسمت‌های اجتماعی. خب از طرفی هم بله باز باشه تحریک شهوت هم هست، دو تا رو باید با هم دیگه سنجید. وقتی که می سنجه با هم، شارع مقدس ترجیح داده این طرف را که نصف جمعیت بلکه بیشتر، برای که نیروشان تعطیل نباشه، گفته در جایی که ریبه و تلزز نباشه، البته اون بحث آخر، در جایی که ریبه و تلزز نباشه سطر بچ و کفین لازم نیست و جایز است. این اشکالی هم داره، چون مرای اینکه این حکم نیست که با سنجیدن اون طرف ببینیم مصلحت این طرف میچربیده. خلاصه این دلیل نیست، حرف آخری که چون وجه و کفین تحریک شهوت کنه باید پوشیده باشه، این دلیل نمیشه در مقابل ادله دیگه، نمیتونه دلیلی باشه. حالا بفرمایید. خیلی بلندتر فرمایید. استثنا نه استثنایی نیست، استثنایی نیست. نه شارع مقدس حکم رو میخواد بگه برای خاطر عملی شدن. استثنایی نیست که صاحب جواهر میگه من اصل حرج لازم میاد، استثنایی. بله نه نداشته، از اول نداشته، از اول نداشته. از اول ما میخوایم از صدر اسلام چه این حکمی نبوده که واجب باشه بر زن ستر بچه کفه. نه بله بله چی؟ نه اونم از که حرام بوده به چه دلیل حرام بوده؟ خب ما حرف بزنید که بدانید بس. خلاصه منظور این است که ما میخوایم بگیم که این حکمی که ما میپرسیم از مقلدین کسانی که در همان زمان کنونی ما از مقلدین کسانی که سطح بچه کفین لازم میدن، آیا مقلدینشان حکم عملی میکنن؟ اون زنا که بیرون میرن متدین هم هستن، نمازخوانن، مسلمانن، آیا اونا تمام بچه کفینشون میپوشنن؟ بس این که ما بینیم که یک کاریست که عملی نیست، مگر اینکه همیشه در خانه بنشینن؟ به خوب اینم ممکن نیست. یک کاری که عملی نیست نباید بس در این صورت از اینجا کشف بین که بله، در صورتی که کسی بخواد عمل کنه مستحب بس، فضیلت هم داره، اما نه اینکه واجب باشه ستر وجه به تمام معنا و ستر کفین به تمام معنا. نه استرش نه خیلی بند، نه من تکیگاه بنده همون ادله است قبلا از کردیم، روایات معتبر صحیح که داشتیم و دال بودن بر جواز، بر عدم وجوب ستر بچه کفین دیروز عرض کردیم. با بودن روایت صحیح و معتبر، ولو یه دونه چند تا بود، ولو یه دونه روایت صحیح و معتبر برای ما کافی بود. حالا این در رد اون حرفی که دیروز گفته بود از راه استحسان یا هر چی باشه که ملاکن شارع مقدس بود این کار بکن، از اون جدرس کردم. خلاص در نظر ما مسئله روشنه و دلیل ما دیروز خان نیم دیروز بگه نبودی شما. امام صادق علیه السلام فرمودن که مراد از ما ظهر منها چیه؟ بچه کفه اینه. خب در تفسیر آیه روایاتی بود، بعضی ها صحیح دال بودن که برای زن جایز است که کحلش، خاتمش، وچش، کفنش ظاهر بکنه. خواندیم دیگه. ایشان میگه بعد جناب بله نه گفتین آیه اهل بیت تفسیر کردن چه مجمل گفتین ما بودیم آیه زو احتمالین بود، ولی امام صادق که برای ملکه تمامش درفت دیگه. ما بودیم آیه زو احتمالات بود، زو احتمالات بود، ولی وقتی امام صادق از آیه تفسیر کنه تمام شده رفتی که بله. خب نه چه این چیزی ما نگفتیم. خلاصه مطلب من میخوام خیلی معطل نشیم. چه فرمودید؟ بله شرایط چی؟ نه چنین چیزی که لازمه چیه؟ لازمه ما نمیدونم اشکال چیه، بعدن بحث کنیم، بعدن بحث کنیم. اگر کسی مطلبی داشته باشه که فرصت نیست جوابش عرض کنیم بنویسه، بنده همینجا میخوانم با توجه به مطالبی که عرض کردیم و وقت بینیم آقای قضاوت میکنن که چی باشید بینمیسید بعد من. خب روایتی را هم طرفین ذکر کردن و هر یک اون را دلیل برای خودشان قرار دادن که شهید ثانی در مسالک اون را ذکر کرده. مسالک جلد اول جناب آقایان چیزی فرموده ایجا؟ خب اینه که خواندیم دیگه،
سطح و عورت واجبه، اعضا و زن عورت
کبرا اینه که کبرا اینه که ستر عورت واجبه، صغرا هم اینه که اعضای زن عورته. و اما جواب امام صادق علیه السلام فرمودن که بچه کفه نشکان داره باز باشه. چه بکنیم حالا؟ میگم امام صادق اینجا فرموده باشه معناش این است، اگر امام فرموده باشه معناش این میشه که اعضای زن عورت غیر از بچه کفه. این باید جمع کنیم این ادله دیگه. خبر سه اگر فرماید که برای زن کحل و خاتم و وجه و کفین سطرش واجب نیست، جمعش چی میشه؟ بله؟ چطور جمع میکنی شما؟ نه عورتون بدن شهر، حالا اون خبر را اونجور معنا کنیم، عورتون الا اینکه بچه کفینش. بله استثناشون. بله خب روایت را طرفین ذکر کرده و هر یک اون را دقیق قرار دادن و شهید ثانی را در مسالک ذکر کرده. البته اون چاپ که از مسالک پیش بنده هست جلد اول صفحه 464 کتاب نکاح در مسالک جلد اول اواخرشه. خبر این است که ان الخصعمیه اسم یک زنیه از قبیله بنی خصعمه. ان الخصعمیه اتت یعنی لقبشه، اتت رسول الله صلی الله علیه و آله، آمد خدمت پیغمبر، به منافی حجت الودا تستفتیه، استفتا میکرد، و کان الفضل عباس ردیف رسول الله. پیغمبر صلی الله علیه سوار بود بر شطوری بر مرکبی، فضل ابن عباس هم پشت سر پیغمبر ردیف پیغمبر سوار بود. فاخذ ینظر الیها و ینظر الی، این عرض کنم و تنظر الی، فضل ابن عباس به اون زن نگاه میکرد، زنم فضل عباس نگاه میکرد. فصرف رسول الله صلی الله علیه و وجه الفضل عنها، پیغمبر چهره فضل را از اون زن برگردان، دستش برد به پشت، صورتش برگردان که نگاه نکنه، و قال رجل شاب و امرأة شابة فخشیت ان یدخل بینهما شیطان. خب اینا میخوان بگن که اینجا لازم بوده مثلا اون زن چهرهش بپوشه یا نپوشانده، البته لازم هم بوده که اینم نگاه نکنه. این اونا گفتن لازم بوده که زن صورتش بپوشانه تا چنین جریانی به وجود نیاد. پیغمبرم ناراحت شده چهره اونو برگردانده از جهتی که زن چهرهش صورتش نپوشانده بوده. ولی خب شهید ثانی بعد از نقل این حدیث میگه که حدیث خصعمیه دلیل بر جواز کشف وجه و کفینه، نه دلیل بر تحریم. لانه لم ینههما عن النظر اولا، پیغمبر اول نگفت نگاه نکنید، ولا صرفهما عن. بالاخره من نوشتم که چهار چیز در اینجا هست. یکی این که پیغمبر صلوات الله علیه و آله شهید ثانی میگه زن را از باز گذاشتن چهره اش نهی نفرموده بود. پیغمبر نفرموده بود قبلا که زنا چهرهشان را مستور بدارند، اگر میگفت این مستور میداشت، یا همه وقتی چشمشم افتاد که اون زن داره میاد با چهره باز، باز پیغمبر با اون زن نگفت صورت بپوشان. حالا نه اونش نداره دیگه، اونش نداره. این اولا خود در حدیث نیست، اگر بود ذکر میشد، شاد رفته بود محل شده بود انجام داده بود طواف این رو. ثانیا خود رسول اکرم به چهره اون زن نگاه میکرد، نگاه کرد پیغمبر به چهره زن، که این زن نگاه میکنه به فضل، فضل هم نگاه میکنه به این زن، خود پیغمبر به چهره زن نگاه کرد. سوم قرائن است که این دو نگاهشان به هم شهوت آلود بود، از روی تلذذ نگاه میکردن به هم دیگه، ریبا و تلذذ نگاه میکردن، شک نیست در این صورت نگاه ها حرامه. ولذا پیغمبر دست خود را پشت سر برد و چهره فضل را از نگاه کردن برگرداند که به اون زن نگاه نکنه. شهید میگه، حالا که از کلام شهید استفاده کردیم، رابعا بعد از این جریان نیز پیغمبر زن را امر به پوشیدن چهره نکرد، بلکه فقط جلو نگاه شهوت آلود را گرفت. بنابراین این حدیث دلیل نمیشه که واجب باشه بر زن پوشاندن وجه، چون در حدیث پیغمبر به اون زن نفرموده که چهرت را بپوشان. اگرم میگفت باز دلیل نمیشد، چون در اینجا نگاه با تلذذ وجود داشت. و اونا که میگن که جایز کشف وجه و کفین و سطحش واجب نیست، اونجا میگن که ریبه و تلذذ نباشه، ولی زن اگر یک جا بدانه که نگاه میکنن با ریبه و تلذذ، واجب است که بپوشانه. شیخ انصاری نیز در رساله نکاح همین که عرض کردیم در صفحه 397 بعد از اینکه این حدیث را از طرف طرفداران لزوم پوشیدن چهره و دست نقل کرده، این حدیث شیخ انصاری از قول طرفداران لزوم سطر و چکفه نقل کرده، گفتن این حدیث بر خلاف مدعاشان بیشتر دلالت داره. شیخ فرموده برای خود در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله اولا که معلوم بوده که این زن سطر نکرده بوده آمد پیش پیغمبر و پیغمبرم بهش نفرمود چهرت را بپوشان، بعدش هم نفرمود که بپوشان، فقط پیغمبر جلو نگاه را گرفت. بس این دلیل نمیشه بر لزوم سطر و چکفین. نسیه بر خلاف مدعا داره داره. حالا مدرک حدیث کجاست؟ مدرک حدیث خود حدیث در صحیح بخاری در کتب ما نیست. در صحیح بخاری جلد 8 صفحه 63 اصلا بعید نظر میاد که این چنین چیزی، این واقعیتی که در حضور پیغمبر رو اینجور نگاه کنند اینطوری باشه و اینا. ولی خلاصه حدیث سندن صحیح نیست که در صحیح بخاری جلد 8 صفحه 63. ما از این مسئله جواز کشف، یعنی عدم وجوب، این تو تعبیر کنیم بهتره، از مسئله عدم وجوب سطر وجه و کفین گذشتیم، این تقریبا تمام شد. حالا باید مسئله حرمت نظر اینا رو بعداً بحث کنیم. روز چهارشنبه هم هست، خواستم مطالبی عرض کرده باشم. مطالبی که میخوام عرض کنم در رابطه با همون بحث مرأه است. عرض کنم که خب یک مطلب این است که درباره مرأه، خب قبل از اسلام دیدهای مختلفی وجود داشته و مرأه قبل از اسلام موقعیتی در اجتماع نداشته و مظلوم و محروم بوده است. اونطور که در تاریخ هست در هندوستان، حالا یه مقدار معمول من خودم دیدم، اونطور در بعض نقاط وقت در تمام هند، در هندوستان برای زن بعد از مرگ شوهر حق حیات قائل نبودن و میگفتن شوهر که میمیره جنازه شوهر را اونجا، چون مرده ها را میسوزنن، جنازه شوهر که می سوزاندن زن را هم زنده زنده با همان جنازه شوهر می سوزاندن. این دعب هندوها بود، مردم هندوستان بود راجع به زن. خیلی خلاصه دارم میگم، در چین پای زنها را، پای دخترها را بعد از تولد در میان قالب‌های چینی یا قالب‌های فلزی یا چوبی، در میان قالب‌های فلزی یا چوبی قرار می‌دادن که بزرگ شد دیگه نه تنها حرکت کنه از خانه بیرون بره. اینا در عربستان هم که قرآن میگه و اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا وهو کظیم یتوارى من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب و از الموعود از سؤلت. خلاصه اینم رسم عربستان بود. در ایران هم باز حقوق زن محفوظ نبود. مثلا موقعی که مسلمان ها مدائن را فتح کردن 12,000 زن در دربار خسرو پرویز بود به عناوین مختلفی. خلاصه در مصر وقتی که آب رود نیل کم می شد دخترها را به عنوان قربانی در میان رود نیل میانداختن که آب مثلا اضافه بشه. در اروپا که اصلا قائل بودن که زن روح انسانی نداره، هیچ وقت استقلال اقتصادی و سیاسی برای زن قائل نبودن، میگفتن زن همیشه قیم لازم داره، در خانه پدر، پدر به شوهر میره، شوهر، استقلال قائل نبودن. مثلا در چین روزگاری اسلام به وجود آمد و برای زن شخصیت قائل شد، از جهات متعددی که شاید لازم شد بحث بکنیم. در دنیای امروز هم با زن مظلوم و محرومه، در غیر کشور اسلامی. حالا اونا به زن از دیدگاه شهوت و جاذبیت جنسی نگاه میکنن. این است که مسئله زن مسئله خیلی مهمی است. بنده فهرستی نوشتم درباره احکام زن، حالا بعض رفقا هم تذکر دادن، اگر لازم شد همش نشد بعضش بحث بکنیم. یه بقیه اینه که ما مثل سابق در همون قالب بحثای فقهی کتب قبل پیش بریم، که خب بحث ما در سطر و ساتر در کتاب صلات. یه بقیه نخیر در اینجا یک مقداری درباره احکام زن چند تا حکم، مثلا یکی مسئله حجابه که بحث میکنیم، حکم نظر به وجه و کفین مرد و اعضای دیگر زن، حکم نظر مرد زن به وجه و کفین مرد که بحث میکنیم، مرجعیت زن، مرجعیت یعنی مفتی بودن و مرجع فتوا بودن، قضاوت زن، جهاد زن، حکومت زن، مسئله متعه. در تحصیل علم و تخصص فرقی میان مرد و زن وجود داره؟ آیا در تصدی شغلها فرقی دارن؟ مسئله خانه‌داری و حدود آن و شوهرداری، نقش زن در تربیت فرزند، حضور در صحنه‌های اجتماع، امر معروف نهی از منکر، مشورت با زنان، سماع صوت زن، مصافحه با زن، حکم نظر زن به عضوی که از بدن مرد جدا شده و بالعکس، متصل کردن موی زن نامحرم به موی سر زن، حکم آن بعد از اتصال، آیا بر مرد هم تستر از زن در صورتی که علم داشته باشه زنها نگاه خواهند کرد لازمه، حکم نگاه کسی که اراده ازدواج زنی را دارد برای انتخاب همسر نگاه کنه، فلسفه و علت تفاوت در ارث، تفاوت در دیه، تفاوت در شهادت، فلسفه تقدم بلوغ دختر بر پسر، فلسفه جواز تعدد زوجات و شرایط جواز و من و از این قبیل. حالا اگر شما مسائل دیگه به یادتان میاد بفرمایید که باز اونها رو هم در اینجا یادداشت میکنیم. بله؟ بله، اون هم مشورت با زنان که داشتیم در اونجا این بحث میشه. آخر فلسفه جواز تعدد زوجات. خب، اینا مسائلیست به نظر بنده آمده نوشتم درباره زن. اگر چیزی جا مانده باشه فکر کنید، بعدن بفرمایید که اینجا یادداشت بکنیم، بعدن اضافه کنیم. بعدن آیا لازمه که اینا بحث بشه همش یا بعضش، یا اصلا غیر از اون چی که در عروه هست غیر از اون بحثی نشه، اون دیگه بازم نظرش. بله؟ بله، یه مقدار شاید. و در دنیای امروز هم یکی از مسائل بسیار مهم همون مسئله زنه، و مسئله این که اسلام نسبت به زن دیدگاهش چیه. بعضی مسائل اصلا در فقه بحث نشده، بازم میاد مختار مسئله نفقه. بله، به عنوان یک نظر چشم. بله، مسئله انفاق بر زن مثلا خودش مسئله نفقات و نفقه و کسب و اینا مثلا باز بحثی است. ولی چون حالا بحثان بعدن بحث میکنیم، در انفاق بعدن اگه خواستیم بحث میکنیم. خب بعدن بحث میکنیم. الان بحث کنیم دیگه، باید بعدن باید بحث کنیم. امروز بحث کنیم؟ نه خب بحث میکنیم. خیلی خوب. آره. سخت، چون خیلی با شدت حرف بزنید فکر کنن جناب عالی در اینجا مثلا این نظر خاصی دارید یا گرفتار هستی مثلا. خب عرض کنم اینه میخواستم عرض کنم که چون برای اینکه این هفته در این هفته چون روز مادرم داریم باز با بحث ما مناسبت هست از جهاتی، خوب است که این مطلب را عرض کنیم. حدیثی هم در این زمینه عرض کنیم که خلاصه یکی از چیزهای خیلی مهم و در اسلام خیلی مهم همون موضوع خانه‌داری و تربیت فرزنده. این موضوع خیلی موضوع مهمی است که اسلام این همه اهمیت داده، منتها باید زن اونجور که اسلام میگه در جو اسلامی باید ما بحث کنیم. یعنی زن اول بایستی با سواد باشه که طلب علم فریضه است بر هر زن مسلمان، مرد مسلمان، زن با سوادی باشه، با ایمانی باشه، با تعهدی باشه. البته چنین زنی در تربیت فرزند نقش بسیار مهمی داره. بسیاری از اعمال و حرکات و سکنات ما که الان یا به طور که متوجه باشیم یا ناخودآگاه از همون اخلاق مادران ما سرچشمه گرفته. مولوی در یک جا داره که در مثنوی بیشه اول پیشه اول پیشه اول کجا از دل رود، مهر اول کیز دل زائل شفت. در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن. ناف ما با مهر او ببریدن، عشق او در جان ما کاریدن. در گه طفلی که بودم شیر جو، گاهوارم را کی جنبانید او. از که خوردم شیر غیر شیر او، کی مرا پرورد جز تدبیر او. خوی کان با شیر رفتن در وجود، کی توان آن راز مردم واگشود. هر خویی که با شیر عجین باشه با روح انسان، با فکر انسان، اون تا آخر عمر باقی است. در صورتی که تربیت یک گلی علم میخواد که بدانه که این احتیاجات گل چیست و چطور باید تربیت داد، تربیت یک درختی، یک نهالی، خب زن تربیت کننده انسان است، باید علم داشته باشه، علم تربیت داشته باشه، تعهد داشته باشه، چون سازنده اجتماع، ساختن یک ساختمانی مهارت و علم میخواد، ساختن یک سازمان انسانی آیا مهارت نمیخواد؟ اسلام میخواد زنها زنانی باشن با سواد، با تقوا، با ایمان، در فن تربیت وارد، تا بتوانن یک جامعه صحیحی بسازن. نیست از لحاظ اصالت یکی از شغلهای مهم زن همین تربیت فرزندان خوبیست. بعدا نمونش چند تا شرز میکنیم، مثل مادر شیخ انصاری، مادر سید سید مرتضی، امثال اینها را عرض میکنم. راست این موضوع خیلی موضوع مهمی است، یکی از شغلهای زنه. یه تو حدیث بخوانم برای خودمانم خیلی آموزنده است. در وسائل جلد 15 صفحه 207 باب 94 از ابواب احکام اولاد، وسائل جلد 15 صفحه 207 در اواخر کتاب نکاحه، باب 94 از ابواب احکام اولاد. عن ابی عبدالله علیه السلام جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله، شخص خدمت پیغمبر آمد. قال یا رسول الله من ابر به کی نیکی کنم؟ قال امک. قال ثم من؟ قال امک. قال ثم من؟ قال امک. در دفعه چهارم قال ثم من؟ قال اباک. باز در همین باب، این خبر اول باب بود، خبر چهارم عن ابی جعفر علیه السلام قال قال موسی یا رب اوسنی. حضرت موسی گفت یا رب اوسنی. قال اوسی که بک ثلاث مرات، اول سه دفعه گفت به خودت، خودت را به خودت وصیت میکنم. اولین در فکر خودسازی باش، خودت را اول بساز، در فکر خودت باش، در فکر نجات خودت باش. قال یا رب اوسنی. قال اوسی که به امک مرتین. قال یا رب اوسنی. اوسنی. قال اوسی که به ابیک فکان العجل زارکت فرمودن. یقال ان للام سلس یل بر و للعبه از سلس. دو سوم نیکی ها بایستی به طرف مادر و یک سوم نیکی ها به طرف پدر باشه. در مستدرک الوسائل حاج حسین نوری در طبع جدید مستدرک جلد 15 صفحه 180 اینجا ایشان دارن که قال رجل رسول الله صلی الله علیه و آله ان والدتی بلغ هل کبر، گفت مادر دارم خیلی پیر شده و هی اندی الان احملها علی ظهری، مادرم رو به کولم میگیرم و اطعمها و اطعمها من کسبی و امیت ان هل عذا بیدی، با دستم شستشو میدم. در این حال که با دستم شستشو میدم اینها اصرف انها ما ازالکه و چی استحیا ان منها و اعزامن لها فهل کافتها، با اینکه به کولم میگیرم و لقمه به دهانش میذارم و شستشو میدم و همشی با دست خودم، آیا کافتها جبران کردم زحمات مادر را؟ قال الله لأن بطنها کان لک وعاء و ثدیها کان لک سقاء و قدمها کان لک حذاء و یدها کان لک وقاء و حجرها کان لک حواء، اینا بوده و کانت تسنع ذلک لک و هی تمنی حیاتک، تمنا حیاتک، این کار رو میکرد برای امید داشت که ما زنده باشی و حیات داشته باشی، اما تو این کار را میکنی، اما میگه خدا کی ازش راضی میشه؟ مثلا اینجوری، مثلا اون فرق داره، اون خدماتی که او انجام میداد با خدماتی که تو انجام میدی خیلی فرق داره با هم. حدیث الجنه تحت اقدام الامهات، خیلی دنبال این میگشتم که این کجاست، واقعا بهشت از زیر پای مادران آغاز میشه. نقش مادر در فرزند خیلی مؤثره. این حدیث در مستدرک پیدا کردم، در همون مستدرک از طرق ما، حالا در مستدرک جلد 15 صفحه 180 عن النبی صلی الله علیه و آله الجنه تحت اقدام الامهات، باز در همین باب قال صلی الله علیه و آله تحت اقدام الامهات روزتون من ریاض الجنه. خب بر ما در همه چیز که خب ما هم مثل مردم وظیفه داریم در و بایستی مقدم بر مردم باشیم، در همین موضوع احترام مادرم خب خیلی وظیفه ما سنگینه، حیات دارن، بایستی مثل شیخ انصاری سید رضی از مادرمون احترام کنیم، از دنیا رفتن هم باید همینطوریش فراموش نکنیم، همیشه براشان نماز و تصدق و دعا و اینا انجام بدیم. حالا برای نمونه کسانی که خلاصه به مقامی رسیدن، قسمت مهمی از موفقیتان به مادرشان مربوط میشه. شیخ انصاری مادری داشته که این مادر زاهده و عابده و متعهده خیلی ممتازی بوده است. در حالاتش نوشتن موقعی که در زمان قاجاریه یکی از خواتین قاجار به عتبات که رفت، مادر شیخ انصاری در نجف بود، شیخ انصاری مرجع بود، رفت برای ملاقات مادر شیخ انصاری، گفت تو چیکار کردی که فرزند تو اینقدر برومند و کامل شده؟ گفت که من هیچ وقت موقعی که در عمرم اینطور، مخصوصا موقعی که حامله بودم به این فرزندم، هیچ وقت بدون وضو نبودم، نوافل نرم که انجام میداده، غذای حرام که سل شبهناک هم نخوردم، به دنیا که آمد شخ بی وضو پستان به دهانش نذاشتم، جنوب پستان به دهانش نذاشتم. خب اینا خیلی مؤثر بوده. اینا شیخ انصاری خودش مادرش خیلی خدمت میکرده، چون مادرش نوافل نمیخوانده، شیخ انصاری پامه شده شبها آب گرم میکرده که مادرش وضو بگیره، سجاده مادرش پهن میکرده، رو به قبله وامی داشته، بعد شروع میکرده به خواندن نوافل. گاهی هم شوخی داشته، چون از درس که برمیگشته اول میاده خدمت مادرش یه مقدار صحبت میکرده، بعد میرفته مثلا به کتابخانه اینو برای مطالعه. یه روز برگشت و آمد مادرش گفت که وقتی در دزفول بودیم کارای من مراجعه کتابی نشه شد قلی قطور زندگانی شیخ انصاری در اونجا سی. در دزفول که بودیم گاهی من کار مراجعه میکردی، بچه بودم برای خاطر اهمیت به درس و بحث، من اول درس و بحث انجام، بعد اون کار انجام میدادم. تو ناراحت میشه میگه که اجاقم کور است. مادر ناراحت میشه میگه اجاقم کور است. به مادر گفت حالا هم در نجف گفت مرجع شد. حالا هم باز میگه اجاقم کور است. مادر گفت بله حالا هم میگم اجاقم کور است. شوخی کرد. گفت چرا؟ گفت برای اینکه الان اینا که این همه وجوهات و اینا به دست تو میرسه، ما همش در فشاریم. به ما چیزی نمیدی خود به خود. بس حالا هم باید بگم اجاقم کور است. شیخ انصاری کلید بیت المال داد به مادرش، گفت این شما و اینم پول، هر چقدر میخواد دلت بر بردار. گرفت و بعد داد به شیخ انصاری، گفت جرأت نمیکنم. مگه تو شیخ انصاری با این مقام جرأت نمیکنی بیش از این به ما بدی؟ منم جرأت نمیکنم برم خودم بردارم. نمونه های زیادی وجود داره. بله فعلا وقتی مثل این که نداری. میخواستم که جریان سید رضی با مادرش رو بگم که مانتالو باشه برای وقتیه. خدا سپرده.